نقطه کشور با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند. بیاییم با کمک به حداقل 15 تا 35 درصد کاهش در مصرف گاز هم به اقتصاد خانوار کمک بکنیم، به کاهش هزینه گازمون و همچنین به پایداری شبکه و اینکه در هیچ نقطه کشور گاز قطع نشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
خب با رسیدن به ساعت 6:30 طبق معمول امروز هم شما صبح و گفتگوی چهارشنبه 28 آذر ماه رو خواهید شنید. این برنامه تا 8:25 ادامه داره.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
امروز روز دیگری است، روزی که من با تو هم دل خواهم بود، برای یک انتخاب، برای ساختن فردا، فردایی که متعلق به ماست. بیا تا با هم امروزمان را آغاز کنیم و باور کن راه ما یکی است. قلب‌های ما بوی عشق می‌دهد. الهی دوستت دارم.
یکی از همین روزای گم شده، یکی از همین روزای بینشون، تو همین ثانیه های در به در، تو همین دقیقه های نیمه جون، تو میای به دادم میرسی، تو میای که گریه خوابم نکنه، شب خستگی به روزم نرسه، صبح آینه جوابم نکنه، تو همین شبای بی تو بی سحر، تو میای ستاره در به در نشه، تو میای آینه آروم بگیره، شب عاشقام با گریه سر نشه، تو همین روزا به دادم میرسی، تو همین روزای بی تو بی نشون، تو همین ثانیه های در به در، تو همین دقیقه های نیمه جون، تو همین دقیقه های نیمه جون، تو همین دقیقه های نیمه جون.
سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه است، 28 آذر ماه 1403. شانزدهم جمادی الثانی 1446. و 18 دسامبر 2024 میلادی. یک هفته دیگه گذشت و به آخرین برنامه صبح گفتگو رسیدیم، البته در این هفته به همین سرعت به زمستان رسیدیم، به همین سرعت سه ماه دیگه بیشتر تا پایان سال باقی نمونده. آیا محمود داره چقدر زود میگذره؟ چشم به هم بذاریم سالمون تموم شده. یک زمانی که مدرسه میرفتیم به فکر این بودیم که این هفته تموم بشه، برسیم وسط هفته، آخر هفته برسه، الان عمرمون گذشت و انشالله که توش موفقیت باشه، انشالله که در پس این گذر زمانها تجربه که در به دست میاد باعث موفقیت بشه، شادابی بشه، سلامتی بشه، جا سرزندگی مثل آقای محمودزاده، مثل آقای رضای شایانی صدا بردار خوب، آقا مرتضی، استاد عزیزم اثری عزیز، همه سرحال و سرزنده توی رژی پخش صبح گفتگو منتظرن تا بعد از اون یه اثر زود گذشتنه بریم سراغ این که امروزمون رو میخوایم خوب آغاز کنیم. این اول صبح صحبت از همدلی و همراهی و دوستیه. باید بگیم توی این روزا بیشترین وجه و صورت همدلی اینه که کمی توی مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم. بارها توی این هفته عرض کردم اون پویش 2 درجه کمتر رو وقتی راجبش صحبت میکردم گفتم این که چرا به اینجا رسیدیم، به چه شکل به اینجا رسیدیم الان مهم نیست. الان هوا سرده، الان باید کاری کنیم که فشار به شبکه گاز کمتر بیاد و بتونه به دور دست‌ها برسه. درباره همدلی وقتی صحبت می‌کنیم یعنی اینکه وقتی توی اداره‌ای هستیم، سازمانی هستیم، توی ارگانی هستیم، نهادی هستیم، بتونیم با کمک هم پایه‌گذار همدلی باشیم. شاید یه هموطن در جایی در دور دست مشکل کمبود گاز و گرما پیدا نکنه. این همدلی ها توی این شرایط سخت وظیفه ماست. بیایید گله ها رو رها کنیم. قبول داریم سختی ها وجود داره، مشکلات وجود داره، اما بیای به همدیگه فکر کنیم و باور کنیم که همین فکر کردن ها میتونه دل ها رو شاد کنه. یه صبح گفتگوی امروز قرار به موضوعات مختلف متنوعی بپردازیم. حتما همراه ما باشید تا انتها. درباره موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه حتما ابراز نظر کنید. اگر نقدی دارید، نظری دارید، حتما با ما در میون بگذارید تا این سامانه پیام کوتاه من هم بالا بیاد. قبلا پیشاپیش تشکر کنم به دوستانی که برای ما پیامک میفرستن. حتما نقد، نظر، پیشنهادتون رو با ما در میون بذارید. حتما اگر گله‌ای دارید، گفتیم گله ها رو فراموش کنیم، ولی اگه گله ای هم دارید با ما در میون بگذارید، موضوعاتتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرح کنیم. 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265-2285-2786-1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. این راه های ارتباطی الان موضوعات را توی صفحه گفتگوی امروز میخوایم به تحولات و رخدادهای سوریه بپردازیم. بعد از اون میریم سراغ مصرف بهینه گازی که سر زدیم، بازم توصیه به پیوستن به پویش 2 درجه کمتر. شب چله، قنادان و معضلاتشون برای پخت شیرینی، یه اصطلاحی هم به کار بردن، گفتن بحران روغن. خیلی جالب، رسانه ها سر هر موضوعی کلمه بحران میارن، خیلی پر مخاطب میشه، یعنی طرفدار پیدا میکنه. همه میخوان بدونن این بحران چی هست، بحران از کجا ناشی شده. ولی به هر حال انتخابی که شده در رسانه ها بحران روغن قنادی ها. بحث تعطیلی پنج شنبه ها که در صحن قرار هفته آینده مطرح بشه و موضوع کاهش قابل توجه قیمت مرغ در آستانه شب چله. اتلاف انرژی، بیشترین اتلاف انرژی مال بخش ساختمانه، بیشتر از 40% مال بخش ساختمان هست و پویش جلوگیری از سقط جنین. این موضوعاتی هست که توی صفحه گفتگوی امروز قراره بهش پرداخته بشه. هم از این باب عرض کردیم که اگر درباره این موضوعات میخواید ذهنتون آماده بشه، مطلبی آماده کنید، برامون بفرستید، آماده باشید و همین که بدونید درباره چه موضوعاتی صفحه گفتگوی امروز قراره شکل بگیره. همراه ما باشید 42 دقیقه با صفحه گفتگوی رادیو گفتگو. بریم امروزمون رو شروع کنیم به یک لبخند، به یک عاشقانه، به یک سلام گرم. اینجا صبح و گفتگو.
گمیشم تو احوال تویه زیر و بم حالت، منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبال همش، حس میکنم هستم توی حبسین هر سالت، همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه
چاله، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت. فرصت بده شاید بشم روشون هات بال، توی تعبیر حرفانم منم تفسیر حرفانت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت 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 بیافتم دور احوالت.
صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز 6:46 دقیقه است. اول تشکر کنم به دوستانی که همین ابتدای برنامه برای ما پیامک فرستادن، 992-23-84 915-35-38 913-81-62 910-14-19 و 921-11-36. متشکرم از دوستانی که پیامک فرستادید، با ما در ارتباط هستید. 915-35-38 جناب تفتی نوشتن تابستان گذشته در خصوص شهرها و روستاهای انتهای خطوط لوله گاز که غالبا توان ذخیره سوخت را دارند نرس کردم که نفت سفید برای اوقات اضطرار توزیع و ذخیره بشود که مثل پارسال نیاز به توزیع بخاری برقی هم نباشد، چه بسا برای خانه های ویلایی نیز این نسخه جواب بدهد، اگرچه فرصت سوزی صورت مثبت ندارد. متشکرم. 992-23-84 نوشتن لطفا در مورد تحرکات مشکوک نظامی در عراق هم بحث کنید. خب روی خط ارتباطی میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل بین الملل و منطقه، جناب آقای دکتر ثروتی. سلام قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت شما، خدمت مردم عزیز فهیم و وسیل ایران اسلامی عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم. شما بنده نوازی فرمایید، بنده قابل اینکه که شما میگید نیستم، ارادت دارم، در خدمتم.
سپاسگزارم. ما در حوزه مسائل بین الملل معمولا وقتی با حضرت عالی هم صحبت میشیم، علاوه بر این که حالا یک تنظیم زاویه نگاه میشه، علاوه بر این که نسبت به مسائل مختلف از شما تحلیل میگیرید، باعث میشه که ما به چیزهای تازه هم یاد بگیریم نسبت به آنچه که به هر حال جستجو کردیم، یک مطالعه اندکی داشتیم. آقای دکتر ثروتی، همین پیام دوست عزیزمون، همین پیام اخیر رو من نشنیده بودم، چون در رسانه ها هم که یک قور مختصری داشتیم همچین موضوعی باش بر نخوردم. نوشتن لطفا در مورد تحرکات مشکوک نظامی در عراق بحث کنید. آیا همچین تحرکی وجود داره؟ عراق تحرک مشکوکی داره صورت میگیره؟ شما خبر دارید ازش یا خیر؟
عراق بستر البته فعالیت ها هستش. خب تحرکات منظورش تحرکات دیپلماتیک الان که بیشتر هستش. البته تحرکات داعش مختصری اونچه که اطلاعات به ما میرسه این هستش که به اصطلاح داعشی ها خب یه مقداری بالاخره تو منطقه مخصوصی که حالا تو به اصطلاح بعثیون قبلا بودن و خب یا مناطق شمال تقریبا غرب به اصطلاح یا جنوب به اصطلاح سرزمین های کرد نشین عراق که بعضی از اهل سنت به اصطلاح وابسته به بحث عراق بودن، اونجا خب مختصر تحرکات فعالیت هایی دارن. اما من فکر کنم منظور ایشون تحرکات بیشتر دیپلماتیکه. خب میدونید پیرو به جلسه ای که در عمان برگزار شد و برخی از کشورهای عرب بودن و خب کانالیزه هم جلسه رو برگزار کردن، بعد از اون خب وزیر خارجه آمریکا بلند شد رفت عراق و مسئولین دیگه به اصطلاح حوزه منطقی ارتباطاتی با عراقی ها دارن و خوب سعی میکنن که یه جوری یه تجزیه رو بین اونها و ایرانی ها و حالا محور مقاومت به وجود بیارن. خیلی القا دارن میکنن به اونها که به لحاظ روانی که آینده ممکنه شما تحت تاثیر حوادث سوریه قرار بگیرید. بله این اقدامات هست، اما اون چه که اصطلاح مسلمه اونقدر حساسیت اصلا وجود نداره که بخوایم محلی از بحث و نگرانی های غیر متعارف باشه.
و بحث سوریه هرچه که باز داره میگذره، حالا یک سری پیشبینی ها، یک سری تحلیل هایی که عده‌ای از کارشناسان از جمله حضرت علی راجبش هشدار داده بودن، به نظر میرسه که داره یواش یواش رخ مینمایانه. از جمله اینها به هر حال این که ما توی تحولات سوریه، به تغییر و تحولی که به وجود آمد، ما یک سری تغییرات رو داریم میبینیم که این تغییرات میتونه تنظیم کننده مناسبات در آینده باشه، یا ای بسا برهم زننده موازنه قوا. ما انواع موازنه های قوا در علم سیاست رو که داریم، به نظر میرسه که از دیرباز در منطقه، حالا درست اسمشون حزب بعث بود، به هر حال یکی از ستون های موازنه در منطقه جمهوری عربی سوریه بود، قبل هم جمهوری متحده عربی نقششو در هم 1948 هم 1967 ایفا کرده بود. بعدم که جدا شدن از هم، حالا هم مصر شد جمهوری عربی مصر شد، جمهوری عربی سوریه شد، اینها باعث می‌شد که ما برسیم به اینجا که به هر حال نقش مؤثری سوریه در موازنه قوا در منطقه داره. آیا با این تغییر و تحولات، آیا در پس پرده کشورهایی بودن، مشخصا اسم میبریم ترکیه، حالا بعضا نقش کمرنگتری قطر و عربستان، آیا قرار موازنه قوای جدید رو در منطقه شکل شاهد باشیم، یا اینکه خیر موازنه در کار نبود، نخواهد بود، قرار در پس به هم خوردن این موازنه ما شاهد ای بسا تلاطمات باشیم، تنش‌های جدید باشیم؟
بله، قصد بر هم خوردن معادلات و توازنات منطقه‌ای هست، اما یه بررسی اگر داشته باشیم من فکر میکنم که بعد نباشه، بعد راحت تر میتونیم اتخاذ تصمیم بکنیم. ببینید واقعیت این استش که کشورهای عربی که بعد از حالا بعضی قبل از جنگ جهانی دوم، بعضی بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیدن و به تعبیر انگلیسی ها و فرانسوی ها این منطقه رو ترک کردن، بعد از اون یک به اصطلاح خیزشی تحت عنوان ناصریسم تو این منطقه ایجاد شد که همه کشورهایی که تأثیر میکردن به این ایدئولوژی ها یا مکتب ناصریسم اتخاذ سیاست در واقع ناسیونال سوسیالیسم رو در دستور کارشون بود،
که بعد عربی هم اضافه شد، ناسیونال سوسیالیسم عربی.
بله ناسیونال سوسیالیسم عربی. خدمت رو عرض کنم دیگه شرایط طوری شده بود که این کشورها بعضا هم که خواستگاه به اصطلاح خیلی مدرنیزه شدن هم داشتن، خیلی هاشون مکتب اسلام رو به حاشیه برده بودن. مثلا بین انقلابی مثل الجزایر انجام میشه، مردم مسلمانن، اما وقتی که قانون اساسیشون رو می نویسن بر اساس هم مکتب به اصطلاح سوسیالیستی می نویسن و با قواری بومدین و اینها چه کردن که بعد از اون دوباره عباس مدنی و اینها در دهه 80 اومدن یک اسلام گرایی رو اونجا ایجاد کردن. در کشوری عربی حاشیه هم همین بود، یعنی در واقع کشورهای منطقه شام، مات و مناطقی که آزاد شدن یک اتحادی هم البته ایجاد کردن علیه صهیونیست ها که در 1967-73 در نبردهایی که میکردن با اونها مشخص بود نگاهشون، پرچمشون، ایدئولوژیشون این بود. اما بعد از اون در واقع وقتی که روند شکست ها طی شد و یک اختلافی بین کشورهای عربی ایجاد شد، خصوصا بعد از کمپ دیوید، یه شرایطی حادث شد که این کشورها بعد از انقلاب اسلامی موازنه‌شون به هم خورد. مثلا فرض کنیم کشورهایی که صدام که جلوی ما وایساد اومدی جنگی با ما راه انداخت و کشورهای عربی اومدن پشت اینها، سوری ها که حزب بعث سوریه رو داشتن که به عنوان کشور مترقی عرب و نوک پیکان مبارزه علیه رژیم صهیونیستی محسوب می شدن، اومدن پشت سر ایران، معادلات منطقه اینطوری به هم تعریف شد. بعد از این در واقع تعریف موازنه جدید، شرایط به سمتی پیش رفت که هر چقدر که انقلاب اسلامی امواجش بیشتر می شود، طبیعتاً این فضا دو قطبی تر میشد، یعنی اعراب تحت عنوان البته گروه گرایی هم که ایجاد کرده بودن، اسلام افرادی سلفی ها و وهابی ها اخوانی ها اینها شکل گرفتن که خب تقریبا باز فضای منطقه در جنگ های نیابتی دیگه با اینا تعریف میشد، نه با اسم کشورها. چرا قدرت هایی مثل قدرت های اقتصادی مثل عربستان این معادلات رو با پولهاشون تعریف میکردن، یا مثلا ترکیه با اون نگاه خاص اردوغانی این فضا رو تعریف میکرد. اما باز قدرت غالب تو منطقه بیشتر حول محور مقاومت و عمق استراتژیک اون تعریف شد، و شرایطی که الان میبینیم بالاترین میزان یارگیری ها رو در منطقه وجود داره در مقابل ائتلاف عربی عبری غربی، یعنی به تعبیر یک ائتلافی از بیرون تشکیل شد با اعراب که نیم بندم هست، ائتلافی که با یه ضلع مثلثش اسرائیلی ها هستن و مثلث هم قدرت هژمون که آمریکاست. در این مرکزیت که آمریکا هستش کشورهای دیگه به عنوان پیرامون تعریف میشن. حتی در عملیاتی که در سوریه هم انجام شد نقش نیابتی رو دادن به کی؟ به ترکیه و نیروهای معارض. دقت کردید؟ یعنی شرایط طوری تعریف شد که به این نقطه الان رسیدیم. خب معادلات سوریه آیا قابل تغییر و تحول هستش؟ ممکنه که سوریه تحت به اصطلاح تاخت و تازه به اصطلاح گروه های معارض قرار بگیره، حالا از هر کجا، از شرق و غرب و همه جا آوردن اینجا با هواپیما میارن و پیادشون میکنن میان عملیات میکنن. حالا این نقشه خواست مدارانه که ترکیه داره، اما معادلات سرزمینی و در واقع معادلات جغرافیایی نمیتواند به هم بخورد. بسیار بعیده که سوریه تجزیه بشه. چرا؟ چون شرایط گروه های شرایطی است که بعضی هاشون گفتیم وارداتی هستند، نمیتونن توی معادلات دخالت داشته باشن. ترکیه یک دست اندازی هایی میکرد و میکنه در سوریه، در عراق، و خب یک فضاهای رویایی اردوغان برای خودش تعریف کرده. اما مرزها و مثلا معادلات ژئوپلیتیک در واقع کمتر میتواند دستخوش این تهدید بشود. چرا؟ چون هر گونه تغییر جغرافیایی خصوصا با نگاه قدرت هژمون که به دنبال دولت کردی هستش، این مرزهای جغرافیایی هر چهار کشور رو به هم خواهد زد و بیشترین آسیب به کشوری خواهد رسید که بیشترین اقلیت کرد رو داره. در واقع ترکیه بیشترین اقلیت کرد رو داره، نزدیک 30 میلیون. الان من آمار دقیق اکراد رو نمیدونم در اون کشور، ولی تقریبا 40% بیش از این کرد داره. خب اگر بخواد یک طرح تجزیه ایجاد بشود، کردهای سوریه تعدادشون مشخصه در اقلیت، عراقی ها یک سومه، شاید کمتر از یک سومه، مثلا محدوده سرزمینی عراق رو تشکیل میدن. در کشور ما دو گروه کرد وجود داره، کردهای اهل سنت و کردهای شیعه، طبیعتا منطقه کرمانشاه و ایران همش اینا شیعه هستن که اصلا طرح تجزیه رو قبول نمی کنن. خاصیت گرجستان مرکزی هم تو حتی اهل سنت من زیاد وجود نداره، ولی دشمن داره الغا میکنه که این ملت یک دولت کردی ایجاد بکنه. این فضا پس در کشور ما بسیار کم رنگ تره، اما در کشور ترکیه اگر بخواد این مرزهای جغرافیایی در عنوان ایجاد یک دولت کردی اتفاق بیفته، بزرگترین ضرر کنه ترکیه خواهد بود. آیا ترک ها راضی میشن به این؟ قطعا نمیشن. مخالفت های گروه های ترک در یعنی احزاب ترکی در بر علیه اردوغان رو در این روزها ببینید، همین هم خاطر این حساسیت هست. بنابراین معادلات ژئوپلیتیک آیا با این وضعیت حاکم مسئولی ایجاد خواهد شد که در واقع گروه های معارض ایجاد کردن، یا دولت های نیابتی، یا حتی قدرت هژمون؟ به نظر میسه که این شکل نخواهد گرفت. خیلی که زمان کلینتون هم برداشته شد توسط نئوکان ها در آمریکا، ولی موفق نشدند. به نظر میاد که خیلی